اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
ولعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که واژه‌هایی مثل مسلم، مؤمن که اوصاف هستند، اینها هم برای مذکر، برای جامعه بین مذکر و مؤنث وضع شدند، ولی در جایی که یک قرینه‌ای در کنار اینها یک صیغه مختص مؤنث ذکر میشه، اینها اختفاف پیدا میکنن به مذکر. گاهی اوقات عبارتی که مربوط به مؤنث هست قرینه قطعیه هست برای تبدیل اینها به صیغه مذکر، اختصاصشون به صیغه مذکر، مثل اینکه میگیم یجب الجهاد علی المسلم دون المسلمه. کلمه دون المسلمه قرینه قطعی هست که مراد از مسلم خصوص مردان مسلمان هست. گاهی اوقات ظهور پیدا میکنه در این معنا اونجایی که با واو عطف ذکر بشه، و ما در مقام تحلیل این واقعیت بودیم که چه میشود که در جایی که در کنارشون مسلمه قرار میگیره، این مسلم اختصاص پیدا میکنه. حالا چه اختصاص قطعی چه اختصاص ظهوری، این رو تحلیل میکنیم. حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، به قسمت دوم بحث برسیم، یک نکته ای رو ممکنه سوال بشه که اگر مراد از مسلم اعم از مرد مسلمان و زن مسلمان باشه، باید بتوانیم بگیم هندون مسلمون، در حالی که هندون مسلمون غلطه، باید گفت هندون مسلمتون. پاسخ مطلب این هست که ما در ادبیات عرب یک سری قواعدی داریم. حالا قبل از اینکه این پاسخ رو بدم، یه بحث عام‌تری رو عرض کنم و یه برای این بحث عام‌تر یه مقدمه ای رو عرض کنم. مرحوم جد ما در مورد جایی که مثلا میگیم فداره رجلون، فداره رجلون، خب ادیبان میگن که رجل مبتداف مستندون الی، مستندون الی متأخر، فدار خبر مقدم. مرحوم جد ما می فرمودن که اینجا من خبر از رجل مبهم نمیخوام بدم، من خبر از وضعیت دار میخوام بدم، میخوام بگم این خانه ما این ویژگی رو داره که کسی توش هست، در خانه کسی هست. بنابراین مسندون الیه واقعی داره و همین جهت باعث میشه که ما فدار رو مقدم کنیم بر رجل. ولی حالا این ادامه این بحث رو که ایشون هم اشاره داشتن، ولی با یه مقداری مکملی من عرض بکنم، اون اینه که در ادبیات عرب یک سری قواعدی هست مربوط به لفظ، یه سری قواعدی هست مربوط به معنا. ما مبتدا و خبر داریم، مبتدا مرفوع، خبر مرفوع. اگر انه سرشون بیاد مبتدا میشه اسم انه و منصوب میشه، اگر کانه بیاد خبر میشه، خبر کانه و منصوب میشه. این مطالب مربوط به جنبه لفظیه. یه سری با همین جهت در همین مثالی که ما زدیم، ما میگیم ان، میگیم فداره رجلن، رجلن تعبیر میکنیم، چون رجل خبر واقعی، یعنی مبتدا، ولو خبر واقعی این هست که در خانه کسی هست، ولی خبر لفظی ما فداره و مسندان الیه، لفظی ما رجل، انه مسندان الیه لفظی رو منصوب میکنه. این مطالبی ما که مربوط به این گونه اعراب ها و اینها هست، اینا مربوط به جنبه لفظی هست. ولی بعد تو همین جایی سری قواعد معنوی وجود داره. اون اینه که اون چیزی که مسند علیه واقعیه باید مقدم بشه بر خبر واقعی. رو همین جهت فداره باید بر رجل مقدم بشه، چون در واقع ما داریم از دار خبر میدیم، که نه میخواییم میگیم این خانه خان چیزیست که فیه رجلون، الدارو فیه رجلون، معنای واقعیش اینه. ولی خب از جهت لفظی با تعبیر فدار رجلون تعبیر کردیم. تفکیک بین قواعد نحوی که به ملاحظه لفظ هست و قواعد نحوی که به ملاحظه معنا هست مهمه. یکی از قواعدی که مربوط به لفظ هست قواعد تذکیر و تأنیثه، مربوط به لفظ هست. مثلا شما میگید که اگر فاعل شما، یعنی مسندان الیه شما تعبیر بکنم، مسندان الیه شما قبل از فعل آمده باشه، باید حتما تا تأنیث به کار ببریم، از شمس و طلعت، حالا حقیقی باشه مثل هندون جاعت، یا مجازی باشه مثل از شمس و طلعت. ولی اگر این مسندان الی بعد از فعل قرار بگیره، بعد از مسند قرار بگیره، اگر حقیقی باشه و متصل باشه، باید تای تأنیث بگیره، میگیم هندون جاعت، معذرت میخوام، جاعت هندون. ولی اگر مجازی باشه یا فاصله بگیره بین فعل و فاعل، فاصله بیفته، اینجا زوجه اینه، ما میگیم طلع الشمس و طلعت الشمس، جاء فی یوم الجمعه هندون، یا جاعت فی یوم الجمعه هندون، هر دوش صحیحه. معانی این واژه ها با تقدیم و تأخیر و فاصله افتادن و فاصله نیفتادن فرق نمی کنه، ولی یه قواعد لفظی عربی هست که وقتی فاعل ما مؤنث حقیقی متصل به فعل بعد از فعل ذکر شده باشه، باید فعل رو تای تأنیث بشه اضافه کرد. این ربطی معنا نداره، این تفاوت ها به لفظ ربط داره. با همین جهت هندون مثلا مسلمتون غلط هست، نه به جهت اینکه از جهت معنوی اشکال داره، از جهت لفظی یک قانون ادبیات عرب هست که وقتی وصفی رو برای یک موصوفی ذکر میکنن و موصوف مؤنث هست، باید وصف مؤنث گذاشته بشه. این یه قاعده ادبیات لفظی ادبیاتیه. حالا اینجا این نکته رو عرض بکنم، یکی از قواعد ادبیات عرب قاعده تقلیبه. قاعده تقلیب یک قاعده معنوی تقلیب داریم، یک قاعده لفظی تقلیب داریم. قاعده معنوی تقلیب بازگشتش به یک نوع تجوز هست. گاهی اوقات یک مثلا در مورد ماه و خورشید میگن شمسان تعبیر میکنن، به اعتبار اینکه ماه رو هم مجازن بهش کلمه شمس اطلاق میکنن، شمسان تعبیر میکنن. این تقلیب یک نوع تجوز هست که تصرف در معنا هست، این تقلیب معنوی. ولی یه تقلیب لفظی هم داریم. اون تقلیب لفظی اینه که اگر فاعل ما ترکیبی از مذکر و مؤنث باشه، مثلا میگیم هندون، مثلا زیدون و هندون، جاء تعبیر میکنیم نه جاءتا. هندون زیدون و هندون جاء تقلیب، یعنی در جایی که مسند الیه ما مجموعه ای باشه که یکیشون مذکر باشه یکیشون مؤنث باشه، فعلی که به اون نسبت میدیم فعل مذکره. یا مثلا میگیم هندون زیدون و امرون و هندون جاءو، جاءو رو تعبیر میکنیم، در حالی که یه هندش مؤنثه، جاءو تعبیر میکنیم به اعتبار که مذکر رو بر مؤنث تقلیب میدیم. این جنبه لفظی قضیه است. و حالا من الان مراجعه نکردم که مثلا اگر یک ده نفری باشن، نه نفرشون مؤنث باشن، یکیشون مذکر باشه، آیا اینجا چجوری تعبیر میکنن؟ تقلیب مذکر بر مؤنث که شایع، ولی تقلیب اکثریت بر اقلیت اونم هست یا نیست؟ مراجعه نکردم، یادم نیست قواعد ادبیات عرب چه شکلی اختزا میکنه. علی تقدیر این بحث تقلیب لفظی و تقلیب معنوی رو باید از همدیگه تفکیک کرد. قرآن اگر برای من یکی از دوستان بیاره، من بعضی از آیات رو میخوام هر دو جورش هست، هم شمسان میگن هم قمران میگن. خدا لعنت کنه عمران تعبیر میکنن به دوتا معلوم عمران تعبیر دیگه، بستگی داره که کدومشون خبیث تر باشه، اخبس و عمار تقلیب یا غلب اغلب غلب
اصلا
تقدیر معنوی باشه بدیم مسلمون خبرشون جوری سعیه. حالا من یه نکته به شما عرض میکنم. در یکی از ما این بحثی که میکردیم در مورد مذکر، در مورد مفرد بود، مسلم و مسلمه، اما در مورد صيغه جمع که مثلا مسلمون باشه، آیا مسلمون معناش چیه؟ مسلمون به نظر میاد اون هم مثل مسلم هست، برای جامع بین مرد مسلمان و زن مسلمان وضع شده. و این که برای او وضع شده نه از باب تقلیب معنویه، از باب این که ذاتاً برای جامع وضع شده. تفاوت اینی که ما این رو تقلیب بگیریم یا بگیم ذاتن برای اون مجموعه وضع شده و جامعه بین مذکر و مؤنث، این هست که اگر برای مذکر وضع شده باشه به کار بردنش برای جامعه تجوز است. در تجوز انسان احساس یک نوع خلاف قاعده بودن میکنه و این خلاف قاعده بودن رو ما انصافا یه همچی احساسی رو نمی کنیم و ما مثلا المسلمون مثلا وجب على المسلمین الصلات احساس نمیشه که اینجا این که مراد مسلمین یعنی جماعت اهل اسلام مذکرن مذکرین کانو او مؤنثات این یک نوع تجوزی در اینجا رخ داده باشه. بله یه نکته ای هست، اون اینه که اگر عرض کردم جایی که مجموعه ای باشه در این مجموعه بعضش مذکر باشن بعضش مؤنث باشن، مذکر رو بر مؤنث مقدم میدادن از باب تقلیب لفظی. یکی از نمونه های این بحث تقلیب لفظی این مثلا آیه شریفه هست در سوره توبه. حالا من همینجوری داشتم آیات قرآن میخوندم این رو دیدم و الا اختصاص به این آیه نداره، اولین آیه هم نیست که به این شکل هست. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. المنافقون آیه 67 سوره توبه، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اینجا باب تقلیبه چون منافقون به قرینه منافقات خصوص مذکره، منافقات مؤنثه ولی ضمیری که به اینها برمیگردونه بعضهم ضمیر مذکر برگردونده شده بعضهم برگردونده. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. ببینید این عبارت المنافقون و المنافقاتی که در اول آیه به کار برده، اینجا مراد از منافقون مردان منافقه، ولی در ادامه آیه المنافقین هم الفاسقون که به کار برده مراد جامعه، مراد جامعه هست خاصه. نه اینجا تقلیب شاید نباشه این و امثالین، اینجا تقلیب نیست چون دیگه این جمله، یعنی اون نکته‌ای که منشأ میشد که منافقات رو اضافه کنه که برای دفع توهم اختصاص حکم به مذکر و انصراف حکم به مذکر منافقات رو اضافه کرده، این مطلب با یک بار اضافه کردن منافقات تأمین می شده دیگه، ادامه نداده به همون معنای جامعی کلمه منافقین رو در آیه به کار برده ان المنافقین هم الفاسقون. بعد در ادامهش هم همین شبیه وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. و در مورد کفار کافرات رو ذمیمه نکرده و کنه اکتفا کرده به همین خالدین، خالدین که به کار برده یحسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم. بعد در آیه دیگری داریم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. اینا که مبتداش مذکر و مؤنث مصرحاً به مذکر و مؤنث به کار رفتن به نظر میرسه از باب تقلیب لفظی هست که در واقع حکم رو، چون بحث اینجور بحث‌ها بیشتر به جنبه لفظی مربوطه نه به جنبه معنوی، چون از جهت لفظی هم مذکر آورده هم مؤنث، این خبری که میخواد برای این مجموعه بیاره اینو باید مذکر شبیه زیدون و هندون جاآس، زیدون و امرون و هندون جا او تعبیر میکنن، این شبیه اون هست. میگیم المسلم و المسلمه اخوان، المسلم و المسلمه اخوان، این خواهر برادرن دیگه. بعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، خالدین تعبیر کرده در حالی که المؤمنین و المؤمنات هست. به هر حال در آیات دیگه‌ای هم این حالا وجود داره و باید ما اینا رو توجهش بکنیم.
این اختصاص به ذکر که خلاف تجاوز مثلا بگه این نمال مشرکون نجس، بعد الغا خصوصیت بشه نسبت به مشرکات، این که
نه نه الغا خصوصیت نیست، نه همین رو میخوام. دو بحث هست، این تأکیدی که ما دو بحث داشتیم همین بود که یه بحث هست که عرض کنم خدمت شما، فرض کنید رجلون شک بین از ثلاثه و اربع، این که این حکم اختصاص داره به مذکر اغلاءن غریبه، همین منشأ می شود که تناسبات موضوع باعث میشه که این حکم رو تعمیم بده، الغا خصوصیت کنه. یه جوره، یه جوره دیگه این هست که نه، بحث سر این نیست که تناسب، اصلا ذاتن شما مسلمین رو بخواید ترجمه کنید باید بگید مسلمانان. اون فهم لغوی ما و درک تبادری این واژه این هست که مراد مسلمان ها هست. حاشا رو همین جهت اساسا قاعده ای در فقه مطرح هست به عنوان قاعده اشتراک، ایشون قاعده اشتراک رو منکره بودن. قاعده اشتراک به معنای اینه که اصل اولی در احکام این هست که بین مذکر و مؤنث اینها یکسان باشن. حاجا می فرمودن نه اینجور نیست، بسیاری از موارد اصلا لفظ حدیث تعمیم داره و اینی که بعضی وقتا خیال کردن از مصادیق قاعده اشتراک هست، این به این جهت تخیل کردن که به این نکته توجه نکردن که مثلا واژه‌های مثل مسلمین اهم از مرد مسلمان و زن مسلمان هست. یه نکته. نکته دوم این که در بعضی موارد هم تناسبات حکم موضوع منشأ القاء خصوصیت می شود. حالا سلام علیکم، بحث سر این است اگر در جایی نه تناسبات حکم موضوعی وجود داشته باشد که دست شما درد نکنه، که منشأ بشود که ما حکم رو از موضوع مذکری که در حدیث ذکر شده و در دلیل ذکر شده بخوایم تعمیم بدیم، و نه عبارتی که در جمله به کار رفته عبارت عام می باشه مثل مسلم، مؤمن، مسلمون، امثال اینها، و این عرض کنم خدمت شما، و نه تمام این عرض کنم خدمت شما در اینجور جاها باز هم بگیم یک قاعده به نام قاعده اشتراک وجود داره، ایشون منکر بودن، گفتن خلط در این شده دیدن در اکثر موارد حکم تعمیم داره نسبت به مواردی که حکم تعمیم نداره، گفتن حکم سرایت دین، در حالی که در اون اکثر موارد یک ویژگی های وجود داره که اون ویژگی ها در اون اقلیت مراتب وجود نداره. اینه که مثلا حاج آقا در بعضی موارد که در کسی تو روایات هست مثلا مردی وارد نماز شده، در نماز یادش افتاد که اذان اقامه یا اذان اقامه اینا نگفته، اجازه داده شده که نمازشو بشکنه و برگرده اذان اقامه رو بگه بعدن وارد نماز بشه. حالا حاج آقا اونجا می‌فرمودن که این حکم رو نمی‌توانیم به مؤنث هم سرایت بدهیم، به دلیل اینکه در روایات در مورد اذان و اقامه بین مذکر و مؤنث فرق گذاشته شده. بر مذکر اذان اقامه کل واجبه، ولی بر مؤنث اینجور نیست. مثلا تو بعضی روایات اصلا نفی کرده که انه مشروعیت اذان اقامه رو بر چیزهای که البته معنی نفی وجوبه نه نفی مشروعیت، ولی خب اینکه اذان و اقامه در مورد مذکر کل واجبه ولی در مورد مؤنث این شکلی نیست، خودش فارق بین این دوتا هست و مانع اجرای تناسب به موضوع هست و الغای خصوصیت رو مانع میشه. بنابراین در این جوجه ها نمیشه. یعنی باید به هر حال بین احکامی که اقلاءن و شرعن تناسبات حکم موضوع اقتضاء مشارکت مذکر و مؤنث رو نمی کنه و احکام دیگه فرق گذاشت، و این نکته هست که بعضی جاها در فتوای حاجه ها اثر گذار بوده. عرض کنم خدمت شما یه سری واژه های دیگه هم هست ظاهرا اینا هم همینجوره، مثلا یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین اسلمو، نمیدونم امثال اینا، یا ایها المسلمون، اتحدو اتحدو، اینا مدارت خصوص مذکرها نیست، مؤنث هم این چیز جملات شامل میشه. از خودش هم بهت بپرسید، بیشتر کسایی که چیز میکردن جواب میدادن خانوما بودن. چون واژه واژه عامیه، اختصاص نداره به مذکر و امثال اینها. خدا رحمتش کنه. بله وزیر شعار مرحوم شده دیگه، زنده است وزیر شعار دارن مرحوم کرد، بنابراین هم مرحوم شده. یه رفت گفتن نکشته باشی من خدا رو. بعد میگفت یه جایی اینجا گفته او رفتم شد امام، گفتم منم وزیر شعارم، خیلی خندشون گرفته بود و بیکردن. خدا هر حال رحمت کنه تمام کسانی که رحمت کشیدن. عرض کنم خدمت شما اینا هم همینه، یا الذین آمنو. و حالا یکی از تعبیراتی که در آیات قرآنی وارد شده و مورد سوال هست در همین بحث مذکر و مؤنث، آیه شریفه. حالا قبل از این یه نکته رو من ابتدا هم عرض بکنم، یکی از نکاتی که در بحث همون قواعد نحوی لفظی و قواعد نحوی معنوی که مرتبط هست با مذکر و مؤنث، یکی از قواعد این هست که جایی که خبر ما مثلا مذکر باشه و مرجع ضمیر مؤنث باشه، خبر ما مذکر باشه و مرجع ضمیر مؤنث باشه، یه قاعده ادبی هست میگن مراعات الخبر اولا، مبتدا ضمیر باشه، مرجع ضمیر ضمیر باید باشه دیگه، یه مرجع ضمیر داشته باشه دیگه. بعد یعنی مبتدای ما ضمیر باشه که مرجعش مذکره مثلا ولی خبر مؤنثه، یا برعکس. میگن مراعات ذو وجهینه، هم میتوانیم مراعات مرجع رو بکنیم هم میتوانیم مراعات خبر رو بکنیم، ولی میگن مراعات الخبر اولا. فرض کنید مثلا هذه القاعده قبل ذکر شده، ولی اگر خبرش یک شیعی باشه، مثلا جامد باشه، جامد باشه، مثلا میگیم اون مراعات خبر اولا هست. حالا مثالاشو، مثال اینیش رو الان ذهنم جواب نمیده.
زیاد
و این تو این عبارت ها اینو باید دقت کنیم. حالا این رو مقدمه بود برای این مطلب. در آیه شریفه‌ای که حضرت ابراهیم علیه السلام میگه، خطاب به شمس میگه هاذا ربی، هاذا ربی، اینجا چطور حضرت ابراهیم هاذا گفته در حالی که مخاطب شمس است و شمس مؤنث است؟ این هاذا به چه اعتبار گفته شده؟
اسم اشاره
شاملش میشه. آره دیگه، اینا همش مثل همینه، فرق نداره. اینجا چند وجه ممکنه ذکر بشه برای این توجیه این مطلب، و حالا لااقل دو وجهشو الان من عرض میکنم. ملاحظه بفرمایید تو کتابهای ادبی نحوی و تفسیری آیا در مورد هاذا ربی غیر از این دو وجهی که من عرض میکنم آیا وجه دیگری هم ذکر شده یا نه. من الان همینجوری از قدیم بحثا یادم مونده، میخواستم مراجعه کنم، فرصت نکردم مراجعه کنم. ملاحظه بفرمایید کتاب تفسیری رو فردا انشاءالله تو کلاس راهنما در مورد صحبت میکنیم. یکی این که هاذا خطاب به شمس نیست، به ماه و شمس. هاذا یعنی هاذا الشیء، هاذا الشیء. یه موقعی شما شمس رو خطاب میکنید میگید این خورشید، نه، حضرت ابراهیم اصلا نمیشناختتش، هنوز این که شمس قمر چیه، این هاذا الشیء المنور ربی، اون چیزی که نظر حضرت ابراهیم رو جلب کرده بود عظمت شمس بود، نورانیتش بود، اون چیزی که به اصطلاح نورانیت زمین به مناسبت طلوع او ایجاد شده بود. این که هاذا یعنی هاذا الشیء المنور ربی، این یک احتمال. یک احتمال دیگه این که این مربوط به همون قاعده مراعات الخبر اولا هست، چون ربی تعبیر شده هاذا تعبیر شده. این نکته هم ذهیمه بکنم، البته حضرت ابراهیم زبانشون عربی نبوده، ولی بحث سر اینه که حالا که میخواییم ترجمه کنیم به زبان عربی به این نحو ترجمه میشه که اگر حضرت ابراهیم عربی میخواست صحبت بکنه چجوری صحبت میکرد، ترجمه اینه. بنابراین بحث اینه که اگر حضرت ابراهیم میخواست عربی صحبت میکرد این واژه ها رو هاذا ربی تعبیر میکرد. هاذا ربی، هاذا بودن که خطاب به شمس هست یا به اعتبار این هست که اشاره هست به شیء منور، یا به اعتبار این که مراعات الخبر اولا هاذا ربی رو تعبیر کرد. البته من به نظرم اولی اولا هست، چون در واقع خطاب به شمس نیست، از جهت معنوی اون چیزی که مخاطب حضرت ابراهیم هست این شیء منوره، اصلا ویژگی های اون شیء رو هنوز نمیدونه و این هیچ فرق براش نداره بین مثلا در و دی، همه اینا یک براشون اون جامع شیئیت موضوعیت داره. این هاذا ربی از این جهت هاذا تعبیر شده. خب حالا اینو ملاحظه بفرمایید ببینیم آیا چیزهای دیگری، تفسیرهای دیگری و توجیه‌های دیگری در مورد هاذا ربی آمده یا نیامده. یک آیه دیگری اینجا هست که باز اون آیه رو از همین باب هست، باز اونم ملاحظه بفرمایید ببینید آیا غیر از این تفسیری که ما عرض میکنیم در کتب تفسیری و نحوی براش مطلبی آمده. در سوره مریم در مورد حضرت مریم داره که و کانت من القانتین، کانت مریمه دوازده هست؟ دوازده سوره چیه؟
سوره
تحریم.
سوره
تحریم 560 من خیال کردم مریمه، اشتباه کردم. سوره تحریم آیه 12. بله، اینو ملاحظه بفرمایید که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. این للذین کفروا مراد چیه؟ من تصور میکنم یعنی که خداوند یک مثال برای کسانی که کافر شدند، یعنی یه نمونه از الذین کفروا خدا داره مثال میزنه. الذین کفروا، این امرأة نوح و امرأة لوط از مصادیق الذین کفروا. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. پس للذین کفروا مؤنث رو هم شامل میشه، امرأة نوح و امرأة لوط از مصادیق اون هستند. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابنی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت به کلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین و کانت من. اینجا این آیه چند تا واژه به کار رفته که ازش استفاده میشه که این واژه ها اهم است. الذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط رو شامل میشه. نه نه، برای اونها، یعنی بانو مثل برای، یعنی مثل، نه لام به معنی برای نیست، یعنی نمونه ای برای اونها،
نمونه از کفار
هست. یعنی در واقع میتونیم با نمونه ای از کفار رو برای کفار نمونه که میخوایم ذکر بکنیم، این چیزها هست به اصطلاح همسر نوح و همسر لوط، و برای به اصطلاح این مؤمنان نمونه میخوایم بزنیم این دوتا هست. ببینید نکته جالب این بحث اینه، حاج‌ها یه مطلبی رو اشاره میکردن، میفرمودند که ملک الشعرای بهار یک شعری داره در مدح پروین اعتصامی. اون پروین اعتصامی رو مدح میکنه، ولی خیلی هم مدح زیادی هم نمیخواد بکنه، یه مدح بینابینی میخواد بکنه. میگه میان پردگیان بیقیاس پروین بود، میان پردگیان بیقیاس پروین بود، یعنی در میان زنها نمونه نداشت، و الا در میان مردها شبیهش خیلی بود، ولی در میان زنها زنی مثل پروین اعتصامی وجود نداشت. اینجا آیه شریفه میخواد بگه که دو تا زن هستن که در نمونه کفر هستن، نه نمونه زن کافر، نمونه اصلا کفر. حتی وقتی بیاییم دایره کافرها رو بخواییم معرفی کنیم، این دوتا یک نمونه. از اون طرف هم اهل ایمان رو بخواییم معرفی کنیم، دوتا زن وجود دارن در میان اهل ایمان نمونن، نه در میان خصوص زنهای اهل ایمان در میان کل اهل ایمان نمونن و الگو هستند و به عنوان مثل برای اهل ایمان میشه اینها رو ذکر کرد. و کانت من القانتین هم همینه، نه کانت من القانتات، یعنی اینکه در میان جماعت قانت زنهای قانت یکی از اونها بود، نه اصلا یکی از، یعنی الگوی ایمانی، الگو یعنی کسی است که دیگران باید ازش پیروی کنند، اون رو الگوی خودشون قرار بدن. حضرت مریم الگوی مرد و زن اهل ایمانه و اون دو ملعون الگوی مرد و زن کفر هست که من افراد باید حواسشون باشه که به اونها توجه چیز نکنن، به اونها به اون مسیرها نرند. این خیلی مهمه. و ضرب الله للذین کفروا، خداوند این که به اصطلاح این للذین کفروا هم میتواند به معنای این باشه که خداوند برای، من اینجوری معنا میکنم، خداوند یک نمونه ای از مردان کافر، نمونه ای از کافران و نمونه ای از مؤمنان به شما ارائه میده که حواستون باشه شبیه اینا نشید و شبیه اونا بشید. این نمونه ارائه دادن برای همه انسان هاست، هم مذکر و هم مؤنث، هم مذکر و هم مؤنث. این نمونه رو بر این ارائه میده که افراد اینها رو الگو قرار بدن، الگوی مثبت، و اون الگوهای منفی رو هم به عنوان الگوی منفی سعی کنن پرهیز کنن از اینها. تو این مقام اصلا متناسب این هست که لفظ مذکر، لفظ جامع رو ذکر بکنن، چون اینجا خصوصیت نداره اینکه حضرت مریم و حضرت اسم آسیه، امرت فرعون آسیه، حضرت آسیه اینها زن مؤمن هستن، نه اینا اهل ایمان هستن، یعنی مردان هم باید اینها رو الگو قرار بدن، کما اینکه اون دو زن ملعون رو هم مردها هم باید حواسشون باشه که نسبت به اونها دوری کنن و از اونها جدایی جدا بشن. حالا این بحث دیگه تمام، بحث دیگه خاص اینجا نداره، فقط این دوتا آیه رو، کانت من القانتین و هذا ربی رو ملاحظه بفرمایید که کتابای تفسیری ببینید غیر از این نکاتی که ما در اینجا عرض کردیم آیا نکته های دیگری در کتاب تفسیری وجود داره. البته من در مورد کانت من القانتین یه نکته دیگه هم به نظرم فل جمله میاد که حالا اونو بعدن عرض میکنم، البته خیلی نکته مهمی نیست ولی به نظرم اون رو هم بهش توجه بشه مفید هست. اون حالا بعد از کلاس راهنما عرض میکنم، اگر تو کلمات آقایون نبود این نکته، اون نکته رو بعدن عرض میکنم. مثلا ما حالا از فردا فکر میکنم بریم دیگه، من یه جنبندی میخوام بکنم در مورد فرق بین اصلا این بحثایی که ما میخواستیم بکنیم از این زاویه بود که حالا فردا در واقع میخوام بگم تفکیک بین دلالت وضعیه و دلالت مجازیه و دلالت هایی که از باب تناسب حکم موضوع و اطلاق مقامی و نمیدونم انصراف و امثال اینها هست در این بحثایی که ما داریم چیه. یه سری نکات اصلی ورای اون تحلیل های جزئی و موردی میخوام ارائه بدم که در بحث اینکه استعمال رو ما قرینه بر معنای حقیقی قرار بدیم و فهم معنای موضوع له اون مؤثر هست، اون رو فردا بحثش دنبال میکنیم. انشاءالله از پس فردا بحث تضمین و اشراب رو ملاحظه بفرمایید. تضمین و اشراب بهترین بحثی که در موردش شده در عباس حسن در نحو وافی، در خاتمه نحو وافی در یه جایی یک گزارش سخنرانی یک استاد دانشگاهی رو در مجمع ادبی سوریه ظاهراً اونجا نقل میکنه که رفته سخن تحلیل کرده و کل بحث تضمین و اشراب رو، عبارات نحوی ها و نکاتی که مربوط به اون هست رو آورده، اون رو ملاحظه بفرمایید. اون نکات اون رو هم اگر ما بحث چیز کم آوردیم، کانت من القانتین و هذا ربی نکته رفقا نداشتن، اون بحث تضمین و اشرابی که تو کلام عباس حسن هست، اون رو هم به اون هم مراجعه خواهید کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.
مثال
مزن برای مراد خبر فلانه که برهانان ملبش،
اشاره به
اصحاب
ید
قدم و انسن. بله من اتفاقا تو ذهنم این بود که بعضی از این قواعدی که اینجا دارم میگم، میشنم یه قدر آیات قرآن رو سریع نگاه کنم، بعد به سالها ورش پیدا کنم، ولی دیگه فرصت نشد. علال قاعده اینا نکاتی که عرض کردم مثالهای مشابه دیگهش هست و مفید هست بعضی از مثالها رو، چون هر وقتا بیشتر مثال و این بحثا ذکر بشه، بحثا عینی تر و ملموس تر خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.